بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که ملکیت دولت، آقای سند در کتابشون که با همین عنوان ملکیت دولت هست اومدن چهار نظریه رو مطرح کردن. سلام علیکم. نظریه اول اینه که دولت‌های غیر مشروعی که در کشورهای اسلامی قیودش مشخص باشه، دولت‌های غیر مشروع در سرزمین‌های اسلامی وقتی درست میشه، اینها تصرفاتشون ممضا نیست، ملکیتشون هم ملکیت مورد قبول شارع نیست و غیر مشروع هستش، پس مالکیتشون، عنوانشون چون کل عدم هست، هر چیزی که به عنوان ملک تصرف میکنن درش، اینها به ملکیت مالکین اولیه باقی میمونه و حق نداشتن درش تصرف کنن. پس اموالی که تحت اختیار دولت هست در واقع اموالیست که مال صاحبان اصلی هست، پولهایی که دولت از مردم گرفته جمع کرده، اینها مال مالکین هست و مجهول المالک هست. اول از همه ایشون میگن که استدلال بر این مطلب چیه؟ یک استدلال اینه که ما اصلا عنوان رو مالک نمیدانیم. ما عرض کردیم که به نظر ما عنوان، ما ایشون هم قائله به عنوان مالکه، ولی مسئله عنوان غیر از شخص حقوقیه. دولت صرفا یه عنوان نیست که بگیم عنوان دولت اگر مالک میشه، ما اگر عناوین رو مالک بدونیم پس باید دولت هم مالک بدونیم. نه، عنوان مالک می شود، اما ممکنه کسی بگه عناوینی که منطبق میشه بر افراد، یعنی امام از آن جهت که امام است عنوان امامتش مالک اموال میشه، واسه همین ملک شخصیش نیست به عنوان شخص مثلا امام جعفر صادق، به عنوان شخصی که فرزند کیه با فلان خصوصیات، اون مالک نیست که ارث برسه به اولادش، بلکه عنوان امامتش مالکه و بعد از این امام هم ملک تنگ تکلیف باید بشه، میرسه به امام بعدی یا هر تکلیفی که براش تعیین شه. یه نفری که رئیس اصلا دولته، رئیس مدیر عامل شرکت، به صورت این که به واسطه این که یک شخص حقیقی و اموالی پیدا میکنه، مالک اموالی هستش، اما به عنوان رئیس شرکت هم ممکنه اموالی پیدا کنه و به عنوان رئیس شرکت اون اموالی که داره بعدش میرسه به رئیس شرکت بعدی، مثلا این میره یه رئیس دیگری پیدا میشه، اموال در اختیار اون رئیس شرکت بعدیه. وقتی میگیم رئیس شرکت مالکه، به لحاظ عرفی و عقلایی وقتی شما در اموالی از شرکت رو میایید میگید اینها مال رئیس شرکته، به لحاظ عقلایی بعضی هاش به معنای اینه که هر کسی رئیس شرکت شد مالک این مال می شود، ولی ملک شخصیش می شود. بعضی وقتا میگید هر کسی رئیس این شرکت شد گویی مالک این مال، نه واقعا مالکش نیست، حق تصرف پیدا میکنه در این مال، بعدش هم رئیس شرکت بعدی میاد حق تصرف پیدا میکنه، ملک شخصیش نمیشه. یادتون باشه توی سری قبلی که این بحثا رو کردیم توضیح دادیم الان یه کسی میشه رئیس شرکت، یه حوله بهش میدن، یه دمپایی براش میگذارن، ممکنه حوله و دمپایی و یه چیزهای یه چیزهایی باشه که اینا شخصیش دیگه ملک بشه. یه لحظم یه روزم رئیس شرکت شد دیگه اون حوله مال اون آقاست، بهش داده میشه. و اینجور نیستش که مثل حوله هتل باشه فقط ازش استفاده کنه بعد با خودش نتونه ببره خونشون. این دیگه نه، ملک این آدم میشه به عنوان اموال شخصی. چرا؟ چون استفاده از حوله یه استفاده شخصی هست. انتظار نیست که از این آقا بعد از این که 2 سال رئیس شرکت بود حالا حولشو بدن به رئیس بعدی. نه، این میشه ملک شخصیش. اما اتاقی که بهش دادن، میزی که بهش دادن، ماشینی که در اختیارش قرار گرفته، اینا خیلی طبیعی گفته میشه اینا مال رئیس شرکته. ولی منظور از مالش رئیس شرکت این نیست که رئیس شرکت صاحبش میشه با خودش میتونه ببره یا اگر فوت کرد ارث برسه به ورثش. اینا ملک شرکت، حق تصرف داره رئیس شرکت. در فقرا وقتی یه چیزی رو میگیم این مال فقرا هستش، اونجا یه تفاوتی داره، اونجا عنوان مالک شده. اما اینجوری نیست که فقرا شریک باشن با هم دیگه در اون مال، همشون با هم شریک باشن، هیچ کس حق تصرف نداشته باشه مگر بقیه رضایت بدن مثل بقیه شرکت ها شریک ها. نه، یه همچین حالتی نیست. اینها مال فقراست، یعنی باید به ملک فقرا در بیاد. وقتی گفته میشه اینها مال فقرا، زکات مال مثلا فقراست، به این معناست که اون کسی که متولی زکات هست این مال رو باید به ملکیت فقرا در بیاره. یعنی که یه چیزی، یه قسمتی از این زکات رو میده به این فقیر، یه قسمتی رو میده به فقیر بعدی. وقتی اینجور باشه که اموال رو میده به فقیر، ملک شخصی فقیر میشه دیگه، مال عنوان فقیر به این عنوان نیست که طرف تا وقتی فقیره این مال مال او باشه، در اختیار او باشه. وقتی که از فقر در اومد دیگه این مال باید بره دست یه فقیر دیگری، برگرده بره نزد متولی چیز تقسیم این مال، اونو بده به فقیر دیگری. نه، این مال فقراست، یعنی متولی باید به ملک فقرا در بیاره. منافع وقف، میگید مال اولاد مثلا زکوبه، یه کسی وقف کرده، این رو منافع وقتی استخراج شد، منافع مشخص شد، این رو اون متولی وقف وظیفه داره به ملک اون ذکور در بیاره، اینا رو تقسیم کنه بین اونها. بازم متفاوته با این که اونها همشون مالک باشند الان نحو مشاع ظاهرن، همون متولی وقف اینها رو موظفه که اینها رو برسونه به دست اونها. اما یه جاهایی هست که میگیم این ملک این افراد هست و متولی هم نمیتونه تملیک کنه. میگیم زمین های مثلا فرض کن مفتوح انوطن، اونهایی که جنگیدن و زمین رو گرفتن، مردمی که جنگیدن و حالا اون وقتی که جنگیدن، این مال زمین میشود ملک مسلمی. به این معنا نیست که مثل ملک مشا همه مسلمین تو شریک باشند، به این معنا هم نیست که متولی این زمین های ملک مسلمین مثل حاکم شهر حق داشته باشه که اینها رو تملیک کنه به یه کسی، بگه آقا این قطعه زمین مثل مال فقرا که مال رو میده به فقیر میشه ملک فقیر، بگه این ملک، این قسمت از زمین رو میدم به شما بشود ملک شما. نه، این ملک مسلمین هست. اولا مثلا مال مسلمین فقط اونهایی که هستند، نه بلکه اونایی که هستند و آنهایی که خواهند آمد. چنون که از روایت اینجوری استفاده میشه، ملک مسلمینه تا ابد، رعایت مصالح رو باید کرد. بعدم نمیشه اینو به کسی تملیک کرد، حاکم شهر هم نمیتونه تملیک کنه، یعنی طبق قاعدش حاکم شهر هم نمیتونه، مگر حالا مصلحت کل مسلمین اقتضا کنه یه چیزی کاری انجام بشه، و الا تملیکش هم نمیتواند بکند. باید میتونه اجاره بده، در اختیار کسی قرار بده، در ایزاش اون خراج و نمیدونم این چیزها رو بگیره، اصطلاحاً تقبیل کنه زمین رو در اختیار دیگران. پس عناوین وقتی میگیم مالک هستن، انواع و اقسام صورتها در مسئله وجود داره. حالا ما ممکنه عناوین رو مالک همه ی عناوین هم بگیم توی شریعت براش دلیل داریم و مالک میشن، عناوین میتونن مالک بشوند به انواع و اقسام مالکیت. اما مسئله اینه که آیا همه اینایی که گفتیم شخص حقوقی هم از این قبیله؟ شخص حقوقی ربطی به عنوان نداره، یه چیز دیگریست، و شخص حقوقی اگر بخواد مالک بشه دلیل اختصاصی خودش رو احتیاج داره. و ما بحثمون سر دولت مشکل در مسئله عنوان نیست، و الا قائل میشیم بگیم عنوان مالک میشه، امام مالک میشه، فقرا مالک میشن، نمیدونم ابن سبیل عنوان مالک میشه، همه اینا مسلمین مالک میشن، اما شخص حقوقی به معنای شخص حقوقی به این معنا که یک سازمانی مستقل از سهامداراش، مستقل از مالکینش، مستقل از عرضم به حضورتون که مدیرانش، خود اون سازمان بخواد مالک بشه. بحث دولت مربوط به یه همچین چیزیه و این بحث مستقلی داره. ما قبلا بحث کردیم، گفتیم شخص حقوقی هم مالک میشه، مشروع مالک هم میشه. این اولا. ثانیاً ایشون میگه دلیل دومی که آوردن که گفتن دولت مالک نمیشه اینه که انهو مادامت دولت غیر شرعیه ولا یوجد و دلیل علا ملکیتها حقیقتن و تنزیلن. وقتی ما هیچ دلیلی نداریم که حقیقتن دولت مالک بشه یا تنزیلن دولت مالک بشه، بگیم شبیه ملکیت افراد رو دارد، فل اموال التی به حوزتها تبقا علا ملکیت اصحابها السابقین، پس اموال در ملکیت سابقین باقی میمونه، مردم باقی میمونه، ملکیت اصحاب السابقین. یعنی دولت که میاد مالیات از مردم میگیره، چون مشروع نیست مالیات ها باطله، ملک از ملک مردم وارد ملک دولت نمیشود، پس در ملکیت اصحاب باقی میمونه. فاذا تعامل المؤمن، منی که جدای از این دولت و مردم و میخوام با دولت معامله کنم، فاذا تعامل المؤمن مع دولت که هازهی، با یه همچین دولت غیر مشروعی میخوام معامله کنم، و انتقلت الیه مجموعه من الاموال، یه سری اموال هم به ظاهر به دست دولت هستش، تحت اختیار دولت هست، فهو من مؤمن اما یعلم به اصحاب السابقین اولا، یا میشناسمشون یا نمیشناسم، فعل الاول یجب علیه ردها الیهم و الثانی تکون اموال مجهولت المالک فیتصرف معها وفق باب مجهولت المالک، باید رفتار کنن. به تقریب آخر، دولت لیست لها سبغتون شرعیه، دولت که رنگ شرعی ندارد، ولا دلیل علا تنزیل معاملاتها منزلت الملک، فل اموال التي تنتقل الیها من الشعب، وقتی از مردم مال منتقل میشه به دولت، تصنف فل مجهول المالک، در دستبندی ها این رو در صنف مجهول المالک قرار می دهیم، و حکم المال المجهول المالک التصدق عن صاحبه بعد اذن بعد الاذن من الامام لروایت صحیحه لیس له صاحب غیری. بعد اذن امام بگیریم صدقه بدیم. اذ انه علیه السلام لا یخصد من صاحب المالک و ان ببخشید انه علیه السلام در این روایت که گفته لیس له صاحب غیری لا یقصد من صاحب المالک، منظورش این نیست که من مالکشم، منظورش اینه که من ولایت بر این مال دارم. انما تولیه و مع فقد الامام تنتقل الصلاحیه الى نائبه العام به ادلت نیابت العامه یا به ادله حسبه کل ذالک مالیاس من الاصول على المالک. همه اینا بعد از اینه که مایوس باشیم مالکشو پیدا کنیم تحت اختیار مجتهد قرار میگیره. و الا فما احتمال الاصول لا تأتی ادله التصدق. و هناک البته توجه دارید در مجهول المالک من لا یرا وجوب الاذن و انما هو احوت استحبابا کما ان هناک من یرا انه یحل به تخمیس کما و یحتمل ان مصارفه مخیره بین عدت خصال افضل و حد تصدق. بعضی هم ممکنه که بگن چیز این صرفا صدقه مصرف مجهول المالک نیست، چند خصلت میتونه باشه، یکیش صدقه است. و هازا رأی شاذ لم یقل به احد فی حدود تتبعنا و ان کان یدعمه ظاهر بعض الادله و الادله الاقوال فی. اگرچه ما پیدا نکردیم ولی بعضی از ادله این رو حمایت میکنه از این مسئله که یه سری مصارفی مجهول المالک داره، یکیشم صدقه دادنه و ادله اقوال هم در مسئله مجهول المالک حمایت میکنه از بقیه اقوال. ادله هر کدوم حمایت از یک قولی میکنه. من نمیدونم این چه قولی بوده، ایشون نقل کرده، میگه دیگران ظاهرا نقل کرده، من یادم نمیاد. این نظریه اول. بعد ایشون این نظریه را رد میکنه. بیان ایشون در رد این نظریه علی نحو کلیش اینه که آقا بیان کلان اصلی که ایشون میاره، چون خودشون که ملکیت عنوان و قائلند، ملکیت شخص حقوقی رو قائلند، بیان اصلی بنابراین اولن ایشون رو قبول، اولنی که استدلال شده رو قبول نداره. بیان اصلی که میاره میگه این مال انواع و اقسام داره، مالی که دست دولت هست همش اموالی نیست که از دست مردم به دستشون رسیده باشه. این بعضی هاش حالا مجهول المالکه ولی یه سریش معلوم المالکه، ملک امامه، یعنی تحت تصرف امامه، دست شما در مکانه خیلی من. بعضی هاش اینها ملک مسلمینه، معلوم مالکش مسلمینن، انواع و اقسام داره اموالی که تحت اختیار، همش که مجهول المالک نیست. نتیجهش اینه که نمیتونیم ما بگیم حالا قسمتیش مجهول المالکه، نمیتونیم الان نحو کلی حکم کنیم که اموالی که دست دولت هست مجهول المالکه و باید احکام مجهول المالک برش بار کنیم. بعد شروع میکنن به طور مفصل اموالی که دست دولت هست رو یه سری دستبندی میکنن و میشمارن. من تو اون صفحه جدایی که خدمتتون دادم نوشته مصادر الثروه فی الدوله، درست اینجا داره دستبندی میکنه و میشموره. اینو گذاشتم بعدن بخونیم، پنج سری کرده. بعدن اموال اصطلاحاً حالا اموال عمومی بگیم هرچی هست، اموال دولت رو توی اونجا گذاشتم مستقلن یه دوره بکنیم و بخونیم. الان دیگه بهش وسط بحثامون نپردازیم. وجهت و نظریت ثانیه، وجه و نظریت ثانیه، این که
با
این
استثاب رو میخوان رد بکنن،
با این استثاب رو کار ندارن. بیان اول این بود که شاعرش نه استدلال، آره آره دیگه میگه اصلا اینجوری نیستش که، آره اینجوری نیست که مالکی داشته باشه که بعد شما بیایی اینا رو بگی در ملک اونا هست، نمیشناسیمشون مجهول المالک. نه معلومه مال مسلمینه، مثلا معلوم المالکه، یا انفال مال امامه، یعنی تحت اختیار امامه، حالا مالک اصلا داشته باشه یا نداشته
باشه.
بنابراین مجهول المالک به حساب نمیاد. ببین
دلیل این نیست که با استثاب میگه ما خیلی
مجهول المالک تفاوت
مجهول المالک، چون مالک رو نمیشناسیم.
احسن، ایشون میگه نه قاعدش مجهول المالک،
با اینکه مجهول المالک رو میشناسیم چی رو درست کدوم استفاده زده؟
این که مجهول المالکه رو
نه
دیگه، قول اول نشد یه لحظه، نه نه نه، قول اول اینه که دولت مالک نمی شود و این مال مجهول، رو هم دیگه قول اوله، نه قول اول رو هم دیگه
اینه، قول اول اینکه مجهول مالک خواهد،
نتیجهش نه، اصلا مدعای قول اول اینه که ما مالک رو نمی شید، دولت مالک نیست و این می شود مجهول المالک. قول دوم اینه که دولت مالک نیست ولی نمی شود مجهول المالک.
میگه که اصلا میگه که ما معامله میکنیم با اینها، یا مالک قبل میشناسی یا نمیشناسی، اولی باید رد بکنی، دومیش مجهول.
احسنت، نه میگه در ملک سابقین چون باقی مونده نمیشناسی میشه مجهول المالک، و چون دولت به طور عادی اموال مردم رو نمیشناسیم توش میشه مجهول المالک. خیلی خوب، ایشون اشکالش اینه، میگه مال دولت هم نباشه، دولت هم نامشروع باشه، مال دولت هم نباشه، مجهول المالک نیست. فهمیدی؟ شما قول اول اینه که این مال دولت نمیشود پس مجهول المالک، ایشون میگه مالش به دولت هم نشود بازم مجهول المالک نمیشه، چون یا یه سهم خیلی کوچکی درش هست که مال مالکینه، مال افراده، بقیهش اموالیه که از اول اموال عمومی، اصلا مال دولت هم نشه، مال مردم هم نیست، مال افراد هم نیست که مجهول المالک، یا هیچیش مثلا نیست، قبول میکنه که یه سهم کوچیکیش.
اصلا اینکه
مالک نشه
رد نمیخواد،
بگم
که
مجهول
مالک باید،
بله دیگه، تو این تیکه دوم که استدلال شده، استدلال اول این بود که دولت اصلا مالک نمیشه چون عنوانه، استدلال دوم این بود که میشود مجهول مالک. و بالبیان المتقدم فی دفع القول الاول که ما نخوندیم و توضیح دادم خدمتتون، و عدم ثبوت صغرا، و معلوم شد که مال مجهول المالک نیست، اینجوری نیست که اموال دولت مال مردم تک تک باشه و ما نشناسیم بشه، یتزه وجه القول ثانی، تازه معلوم میشه که این قول دوم وجهش مشخص میشه. قول دوم چی بود؟ قول دوم این بود که این مال مجهول المالک نیست، بلکه مباح اصلی است، مباحات از جزء مباحات اصلی است، مباحات اصلی غیر از انفاله. یادتون بیاد ما یه چیزهایی رو با اختلاف قائلیم به این که اینها تو ادله اومده که اینها انفاله، جنگل‌ها، نوک کوه‌ها، عرضم به حضورتون که نیزارها، دیگه بهتون بگم این چیزا مال انفال حساب شده و گفته شده انفالم ملک امامه، حالا قائل بشن ملک امامه یا نه، حتی زمینهای بایر که اصطلاحاً بهشون میگیم موات، و دلیل داریم که من احیا ارزم فقط چی؟ فقط ملکه یه تعبیری چیه تعبیر؟ فلهو خب فهیله من ارز من احیا ارزن مواتن فهیله هر کی زمین میت رو احیا کنه مالکش میشه دلیل داریم پس باید قاعدش اینه که بگیم اموال موات زمین های موات جزو انفال نیست انگار ولی چون بعضی از ادله ازش استفاده میشه که زمین های موات هم جزو انفاله این روایت که پس پیغمبر صادر شده این رو حمل میکنن بر اذن پیغمبر از میان زمین های موات اجازه داده که مردم بتونن این رو احیا کنن و مالک بشوند و مالک بشوند خیلی خوب در هر صورت اینا انفاله اما یه چیزایی باقی میمونه حیوانات توی جنگل ماهی های توی دریاها هم هستش ماهی های توی دریاها اینا جزو انفال شمرده نشده حیوانای تو جنگل جزو انفال شمرده نشده اینها جزو چیه؟ اینها جزو مباحات اصلیه است اصطلاحا اینا مباحه هر کسی میتونه بگیره استفاده کنه شکار کنه صید کنه هر کاری دلش خواست این مشکلی نداره اونایی که انفاله میشه منفعت استفاده که منفعت ازش برد و البته حاکم شرع هم چون انفال تحت اختیار اوه ممکنه یه جایی محدود کنه بگه آه شاخه های درختان رو افراد میتوانند ازش منفعت ببرند هرس کنند ببرند به عنوان هیزم استفاده کنند درخت ها رو منفعتی ازش ببرند الان میتونه هم محدودشون کنه بگه نه خیر من اجازه نمیدم که از برگ درخت ها و شاخه های درخت ها و نیزار ها شما ها استفاده کنید محدود کنه اینها رو اما چون تحت اختیار خودشه مباهات اصلیه رو اگه بخواد محدود کنه این احتیاج داره به ادله‌ای که ببینیم حاکم اختیار داره در مقابل مثلا حکم خدا یه حکمی صادر کنه و الا خدا در اختیار مردم قرار داده مردم خودشون میتونن برن سید کنن اگه بخواد محدود کنه باید اون قسمت این که حاکم چنین توانی داره رو باید درستش کرد پس ما یه سری مباهات داریم یه سری انفال داریم یه سری هم هست که باز جزء بیت المال به حساب میاد اما ملک معلومه مصرفش چیه مصرف فقرا مثل زکات مصرفش 7-8 تا مورد 8 تا موردی است که در آیه ذکر شده اونام جداست خمس جزء اموال بیت المال هستش مصرفش مشخصه یعنی خمسی که گرفته میشه مال بیت المال هست یعنی تحت اختیار امام هست حالا بگیم تحت اختیار یا مال امام هستش یا بگیم مال بیت المال تحت اختیار امام هست یه قسمتیش مال فقراست طبق بعضی بیانات نصفش مال فقر مال سادات فقیره نصفش مال امامه بعضی هم میگن همش مال امامه امام موظف سادات فقیر رو از اون نصفی که هستش بهشون بده ولی مصرف مشخصه توی مثلا نصفش که مال سادات فقیره پس تو بیت المال هم مصارف مشخص هر کدوم تکلیفش معین اختیارش هم تحت دست امام هستش حالا نظریه دوم میگه مالی که شما از دولت میگیرید میشود جز مباهات اصلیه نه این که مال مردم باشه کسی که میاد از دولت پولی رو میگیره دولت انگار وقتی از مردم جنسی رو میگیره این مال مردمه که وقتی این داره میگیرتش تبدیل میشه به مال مباه اینجوری باید درست شه دیگه مالی که دست مردمه ملک مردمه این مال انگار وقتی دولت میگیره میشود مال مباح. وقتی شد مال مباح دیگه نفر بعدی که میخواد از دولت پولی رو بگیره مال مباح دیگه میتونه بگیره. است دولت هم چون مالک نمیشه ملک خودش نمیشود. حالا باید بیان کنه که چجوری این مال میشود مال مباح. لازمش
نیست که اموال دولت همش مباح
باشه. بله بله لازمش همینه. ایشون میخواد حالا رو اون لازمم بگه نه ما نمیخواییم، یعنی مستدل نمیخواد قائل بشه به این که مال مباحیست که هرکی هرکی. حالا دیگه ببینیم چجور ایشون اون مستدل توجه به این اشکال داشته. هذه نظریه میزت ها انها تفرز تفرزو تفرزو نفسها میدانی جن حتی معرف زن نظریت سالسه و رابعه. کاری به نظریه سومی و چهارمی نداشته باشیم. خود این نظریه خودش برای خودش قابل تر هستش. کمت تزهل خلل فی نظریت الاولا التي تصنف اموال في مجهول المالك. همونجوری که نظریه اون نمیدونم شاید هم میخواد بگه میدانیان، میخواد بگه خود این نظریه مشکل داره، ولی میدانیان نمیدونم به این معنا نیستش، ولی ایشون شاید به این معنا داره استفاده میکنه. شاید ایشون اینجوری میگه، میگه این نظریه ما کاری به نظریه سوم و چهارم نداشته باشیم، خود این نظریه به خودی خود نظریه باطل و غلطی است. احتمالاً اینجوری میخواد بگه، همان گونه که نظریه اولیه نظریه غلطی بود. کما تزه الخلل فی نظریه الاولا التي تصنف الاموال فی مجهول المالک و من ثم تخزعه لقانون مجهول المالک. واسه همین اومدن گفتن که این تحت قانون مجهول المالک قرار میگیره. ما این نظر اول رو قبول نکردیم، نظر دوم رو هم قبول نمی کنیم. نظر دوم همین بود که عرض کردم میشود مباحات اصلی. لاکه لا یعنی زالک، همین نکته‌ای که شما گفتی آقای محمود زاده، منظور این نیست که اموال مباح اصلی است هرچی هرچی. لکن لا یعنی ذالک ان الانسان یسره و یمره فی اموال دولت، آزاده و میتونه حلال براش هر کاری دلش خواست با اموال مجهول المالک انجام بده. تحت حجت انها مباحون اصلی، تحت این استدلال که خب اینها مباح اصلی من هر کار خواستم بکنم، بل لابد من الانضباط به حدود المعامله مع دوله لا اکثر، به دلیل وجوب حفظ نظام الاجتماعی، بلکه باید یه انضباطی داشته باشه در معامله‌ای که با دولت انجام میده. اینجوری باید باشه انضباطش، هر کی با دولت معامله انجام داد این مباح اصلی را میتواند ازش استفاده کند. گویی حیاز بقیه مباحات اصلیه شما با حیازت مالک میشی، این مباح اصلی که تحت اختیار دولته شما با معامله با دولت حیازتش هستش و مالک میشی. فقط میتونی اینجوری حیازت کنی، از این طریق حیازت کنی. به دلیل همین، به دلیل وجوب حفظ نظام الاجتماعی، نظم الاجتماعی و الابتعاد عن الفوزی، از هرج و مرج باید دوری کنیم، نظم اجتماعی باید حفظ شود. نفکر کنید دولت ها دولت اهمیت لا من حیثیت حفظ نظام دولت، ما حفظ نظام دولت رو نمیگیم، از هو حرامون، حفظ نظام دولت غیر مشروع که حرامه، ما نباید دولت غیر مشروع رو نظامش رو حفظ کنیم. فانما من حیثیت لزوم حفظ نظم المجتمع، ولی باید نظم اجتماعی حفظ بشه و خللی در این ایجاد نشه. المفهوم این نظم اجتماعی از کجا ما حفظ کنیم، باید حفظ کنیم؟ المفهوم من ادراک العقل العملی الذي يعلم موافقت الشارع له. ما میدونیم شارع موافقت داره با این مسئله ای که عقل حکم میکنه، نظم اجتماعی باید باقی باشه و حفظ شود، همون جوری که عقل میگه شرع هم همان را میگوید. تازه و من الخطابات شرعیه و غیرها الداله علی ان حفظ نظام البشری و الاخذ بهی نحو المدارج العلیا من الاهداف القصوى المنشوده للشارع المقدس. به علاوه این که ادله هم اقتضا میکنه به این که حفظ نظام بشری و این که بشر رو باید برسونه به مدارج اولیا بالاتر، جزء اهداف قائی اهداف نهایی مقصود برای شارع مقدسه، این مورد نظر شارع مقدسه. و سیعتی تسلیت و زوء علیه اکثر فی بحث نظریت ثالثه. توضیحات این مسئله رو ما در ضمن نظریه سوم چیز نورافکن میکنیم براتون، آشکارش میکنیم. در ذیل نظریه ثانیه اینجوری نیست من چیزی حذف کرده باشم، همین مقدار بیان کردن که اینها در انگار خود نظریه رو یکم دیگه یه توضیح دادن، اما دیگه توضیح در ردش چیزی نگفتن. گویی میخوان بگن این نظریه نظریه بدی نیست، ولی ما نظریه سوم رو مثلا قبول داریم. وجه نظریت رابعه و هو مرتب من مقدمات، چند تا مقدمه زمینه نظریه چهارم این بود که ملک حقیقی دولت می شود و شارع این ملکیت رو تأیید کرده. یک، میگه مقدماتی داره. یک، لا شک فی ان الجهت اول عنوان یملک، عنوان و جهت همون جوری که شخص، همون جوری که افراد مالک میشن، دولت هم میتونه مالک بشه و این رو بهش میگیم ملک حق حقوقی و یسمى المالک الحقوقی. به این میگیم مالک حقوقی وقتی جهت مالک بشه. کما فی اصطلاح بعض القوانین جعلی، قوانین جدید یه عده‌ای اومدن این رو معتبر دونستن و بهش میگن مالک حقوقی، شخص حقوقی، مالکیتش مالک حقوقیه. فیهین یسمى شخص المالک الحقیقی، شخص مالک رو بهش میگن مالک حقیقی. حالا اینکه چنین اصطلاحی هست یا نه من خیلی نمیدونم، به نظر ما یه همچین چیزی نیست. مالکیت مالک فرقی نداره، مالکیت مالک وقتی باید فرق کنه که محدوده مالکیتش فرق کنه، کیفیت مالکیتش فرق. مالک شخص حقیقی مالک میشه همون مالکیتی که شخص حقوقی مالک میشود، نه اینکه مالکیت ها با هم فرق کنه، یکی شخص حقوقیه یکی شخص حقیقی، هر دوشون مالک میشن یک جور، ولی ایشون به این میگه مالکیتی که شخص حقوقی داره بهش میگه مالک حقوقی. خیلی، در هر صورت دولت مالک میشه، این مقدمه اول. حالا عنوان بذاریم یا نذاریم دولت میخواد بگه مالک میشه. مقدمه دولت، آها این مقدمه اول که عنوان مالک میشه. مقدمه دوم، دولت عنوانون و جهتون فهیت تملک و عرفن، دولت هم یکی از عناوینه مثل بقیه عناوین مالک میشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اصلشه. و حیث و کانت سبغتها اسلامیه، چون دولت بالاخره درسته که غیر مشروعه، چون در سرزمین های اسلامی تشکیل شده و فرزماینه، این رنگ اسلامی داره. نه ببخشید بد معنا کردم. حیث و حیث و کانت سبقتها اسلامیه فاموالها محترمه. اگر دولت دولت اسلامی بود و مشروع بود، اموالش نه بازم بد معنا، همون معنای اول درست بود، ببخشید اموال معنای اول درست بود. ایشون میگه دولت اگر چه دولت غیر مشروع است، ولی چون توی سرزمین های اسلامی درست شده، این دولت رنگ اسلامی به خودش گرفته و اموالش محترمه. چون استدلال بیان اینه، این دولتی که در سرزمین های اسلامی تشکیل شده چون رنگ اسلامی به خودش گرفته اموالش محترمه، به معنا انها مالکتون شرعن، شرعن مالک فهیه نظیر و ابناء العامه، بچه های افرادی که اهل سنت هستند، حیث و اگر شارع ملکیت هم مع انحراف عقائدهم و ممارساتهم، با همه اینها مالک میشن، اینا مالک میشن، بچه ها آدم هایی که اهل عامن، ابناء العامه یعنی نه بچه نمیخواد بگه، آدم های اهل سنت، اهل سنت چون شارع اومده ملکیت اینا رو قبول کرده، گفته بدید باهاشون معامله کنی ملکیتشون، اما عقائدشون رو قبول نکرده، رفتارهاشون رو قبول نکرده، اینها در این حال که اونا رو قبول نداره ولی ملکیتشون مقبوله، شارعه و ملک شرعی حقیقی دارن نسبت به اموالشون. از بل اسلامه تخقن و دما و الفروج و الاموال، همین که مسلمون هستن کافیه به این که اموالشون محترم باشه، فروج و دما هم محترم باشه. و بل ایمانه این که شیعه باشن تکون المسوبت و الجزاء الاخروی، به واسطه یه مشیعه بودن ثواب میبرن توی آخرت، اما به این معنا نیست که مالک اموالشون نیستن بشه از سنی کسی شیعه بگه من میرم از اینها پول میدوزم این مالش محترم نیست، به زور ازش قصد میکنن، نه. آقای عزتی‌پور نیست، ما یادمون میره. و سلام.